أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 16 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر جناب سید متعلهین رضوان الله تعالی علیه. و این تفسیر هم همونطور که مستحضرید در باب سوره جمعه اینطور بیان شد که سوره جمعه 62 سوره از سور قرآن است و از سور مدنی است که دارای 11 آیه است. و صد متعلهین برای این سوره در مقابل هر آیه یه مطلعی رو ایجاد کرده، فقط آیه 12 آیه 11 که دو مطلع شده و در مجموع 12 مطلع است. و اکنون ما در پیرامون آیه 4 و مطلع 4 بحث میکنیم که آیه 4 عبارت هست از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. خب این مطلب که در این کلمه هست از جهات مختلفی جای بحث و گفتگو داره. یک بحث راجع به خود کلمه فضل است که فضل چیست و مراد از فضل الهی کدام است، که این رو پشت سر گذاشتن. به بخش دیگر این کلمه که یعطیه من یشاء رسیدن، که این مباحث کلامی متعددی رو دارد و سوالات و شبهاتی رو هم در اذهان برای کسانی که مسلط به مباحث کلامی و فلسفی نباشند آشنا نباشند مشکل ایجاد میکنند. و مرحوم صد متعلهین این شبهات رو بررسی میکنند و پاسخ مقابل رو در برابر این پرسش ها میدهند. و اکنون این سخن که خدای عالم فرمود یعطیه من یشاء، خب جای سوال و بحث رو ایجاد میکنه و این هستش که خب اگر بنا باشه که خدای عالم این فضل خودش را به هر کس که اراده کرده است بخواهد عطا بکند، این طبعا جای این سوال هست که دیگه چه فلسفه‌ای برای رسالت و بعثت یا مسئله بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و نظائر آن میماند، زیرا همه اینها بر اساس مشیت و اراده پروردگاری است و اقتضا میکند که هر آنچه را که خدای عالم اراده کرده است انجام بپذیرد. سعادت و شقاوت هم مرهون مشیت الهی است. هر جا که مشیت الهی به سمت سعادت برود اون شخص سعادتمند است، و اگر در مسیر سعادت برود اون شخص هم سعادتمند. ولذا این پرسش یک پرسش نهانی است که برای همه افراد خصوصا مؤمنان در ذهن وجود دارد. این که فرمود یعطیه من یشاء، یعنی هر کسی را که خدای عالم بخواهد این فضلش را عطا می کند، خب این سوالات و ابهامات و تشکیکات و شبهات رو در ذهن ایجاد می کند. این اشراق شمسی برای این طراحی شده است که به این پرسش و به این شبه پاسخ و جوابی داده بشود. اشراق شمسی از سعادت و شقاوه و الانسان المختار. چگونه میتوان سعادت و شقاوت را به مشیت الهی منتسب کرد و در عین حال انسان را هم مختار معرفی کرد؟ اختیار و اراده اقتضا میکند که انسان سعادت را یا شقاوت را اختیار کند، نه اینکه خدای عالم سعادت را به هر کسی که خواست بدهد و یا معاذ الله شقاوت را هم به هر کسی که اراده کرده است بدهد. این پرسش رو بایستی با یک جواب متقن عقلانی که منشأ قرآنی دارد پاسخ بگن که جناب صدر مصلحین این کار دارن در این اشراق انجام میدهند. به صورت طبیعی میفرمایند که خب هر موجودی که در عالم ملک باشد یا در عالم ملکوت یه طبع خاصی دارد، یه طبیعت خاصی دارد و بر اساس اون طبیعت خاص آثار و افعال و شؤونات او تعیین می شود. اون طبیعت اون موجود است که منشأ آثار و افعال و اعمال این شخص است یا این موجود است. و هر حال باران اقتضایش و طبیعتش بارش است و درخت اقتضا و طبیعتش رویش است و آفتاب اقتضا و طبیعتش حرارت و سوزش است یا ماه اقتضا و طبیعتش اناره و روشنگری و نظائر آن است و اینها مطابق با طبیعتشون دارن عمل میکنن و همه این طبیعت هم در حقیقت مسخر است و خدای عالم این موجودات را بر اساس این طبیعت آفرینش کرده است. انسان هم در این رابطه به لحاظ طبیعتش اراده و اختیار دارد. انسان مسخر است به اینکه صاحب اراده و اختیار باشد، مضطر است که دارای اختیار و اراده باشد. لذا تفاوت انسان با سایر موجودات این است که در حقیقت هر موجودی از موجودات عرشی و مفارقات عالیه گرفته تا موجودات فرشی و موجوداتی که در نشأه عرضی هستند، اینها هم موقعیت محدود و مشخص و معینی دارند. و این سخن که ما منا الا له مقام معلوم سخن برای همه موجودات ملکی و ملکوتی است، ولیکن تنها انسان است که چون صاحب اختیار و اراده است، این دارای تطوراتی است، دارای انقلابات و تحولاتی است، می تواند در حوزه اعلا علیینی خود را داشته باشد چون اختیار و اراده او این گونه اقتضا می کند و همچنین می تواند معاذ الله در حوزه اسفل و سافلینی حضور و ظهور و بروزی داشته باشد چون اراده و اختیار او این گونه اقتضا می کند. این مطلب اول که در حقیقت زیربنای تفکر و اعتقاد و باور انسانی بر اساس آیین وحیانی و منطق وحیانی همین است که همه موجودات به این صورت هستند. اما با این وضع ما تعارض بین یعطیه من یشا از یک سو و مختار و مرید بودن انسان از سوی دیگر رو بایستی که مورد بحث و بررسی قرار بدهیم و ببینیم که آیا واقعا این تعارض یک تعارض قطعی است یا یک تعارض بدعی است که با یک بررسی و تحلیل این تعارض برطرف می شود. اشراق شمسیون از سعادت و شقاوه از یک طرف و الانسان المختار از سوی دیگر. ثم علم ان كل ما في عالم الملك والملكوت له تباع خاص. همه موجوداتی که در عالم ملک و ملکوت هستند، همه و همه اونها برایشون یک طبیعت خاصی است که یصدر منه، از اون طبیعت خاص، از اون مافی عالم الملک والملکوت، آثار و افعال مخصوصه. طبیعت خاص آثار خاص دارد. عرض کردیم طبیعت ابر مطر دارد، طبیعت نار آتش دارد، طبیعت خورشید اشراق و اناره دارد، طبیعت ماه منیر بودن است و امثال ذلک که منه آثار و افعال مخصوصه. و کل طبع مسخر لفعل خاص. هر طبیعتی تسخیر شده است، همه اینها مسخرند و حق سبحانه و تعالی فاعل به تسخیر است و همه اینها را مسخر اراده خود کرده که هر موجودی مطابق با طبع خودش هستیش تأمین است اولا، و آثار و افعال و اعمالش بر اساس این طبع می جوشد ثانیا. مثلا کناره لتسخین، آتش حرارت می آورد، و الماء لتبرید، و آب خنکی می آورد. این اختصاصی به نار و ماء ندارد، بلکه همه موجودات ملکی و ملکوتی این گونه. البته وله حد محدود که لا یتجاوزه، و مقام معلوم که لا یتعداه، من اعلا شواهق عالم الامر الى ادنا منازل عالم الخلق. اولا مطابق با طبع عمل میکنن، ثانیا حد محدودی دارن که از اون حد تجاوز نمی کنن، ثالثا موقعیت و جایگاه و مقام معلومی دارن که از اون موقعیت خودشون بیرون نمیان، تعدی نمی کنن. هر موجودی که باشد در عالی ترین مرحله و شواهق عالم امر باشند، حتی صادر نخستین باشد تا موجودی که در خاک و تراب است، و اونها هم همین صورتند، الا ادنا منازل عالم الخلق. این اقتضای نظام خلقت و عالم امر و ملک و ملکوت. تنها در بین همه موجودات یه موجود هست که این موجود مختار است و مرید است و میتواند بر اساس اختیار و اراده در هر جایگاهی که میخواهد قرار بگیرد، یا در اعلا علیین قرار بگیرد، یا در اسفل سافلین قرار بگیرد، یا متوسط بین این دو در هر مرحله که باشد. الا الانسان فانه مسخر للاختیار. این جمله رو که ما باید بیشتر روش فکر بکنیم، تأمل بکنیم و تصور درستی داشته باشیم که انسان مضطر به اختیار است، همونطوری که مثلا ابر به اقتضای طبع بارش اقتضای طبع اوست، اختیار هم اقتضای طبع انسانی است. ازا انسان مضطر است به اختیار، و این اختیار از انسان به اضطرار صورت میپذیرد. فال اختیار و لهو، اختیار فعل اختیار برای انسان به منزلت الفعل طبیعی لغیرهی. مثلا اگر آتش تسخین دارد یا ما تبرید دارد، انسان هم اختیار و اراده دارد که این اختیار و اراده از جایگاه انسان نشأت میگیرد. لأن ذاته ليس مما يقف على حد و مقام في جوهره و هویته. ذات انسان حد یقف ندارد که در یک جایی بیستد، در یک مقامی، در یک موقعیتی و ثابت بماند. نه، این بر اساس اختیار و اراده‌ای که برای او هست حد یقفی ندارد، و در اعلا علیینی یا در اسفل سافلینی و هر کجا که اراده کند منتقل می شود. بل ینقلب من طور الى طور و من نشأت الى نشأه، و سعه و قلم رو به این نقلیات، حاضر نقلیات فی الانسان کامل اکثر است. انسان کامل این نقلیات و این اطواری که برای او در نظام هستی هست، این واقعا از اعلا علیینی تا اسفل سافلینی این رفت آمد دارد و میتواند برای خود مقامی و موقعیتی در هر کجا که در بین این دو مقطع اسفل سافلینی و اعلا علیینی هست انتخاب کند. و سعت حاضه نقلیات به الانسان کامل اکثر، و تخالف و اتوارهی اشد، و قوسه السعودیه اعظم، و ارتقاؤه الى عالم الملکوته اعلا و اتم. که اینا دقیقا همه در بیان موقعیت انسان هم که انسان یک چنین موقعیت وجودی دارد که میتواند این همه مراحل و نشاط را طی کند. این وضعیت انسان است که مستثناست در نظام هستی و این سخن که این ما منا الا له مقام معلوم برای انسان نیست و برای مادون انسان این یک قانون محکم است. بله، و سعت هازه نقلیات فی الانسان الکامل اکثر و تخالف اتوارهی اشد و غوصه السعودیه اعظم و ارتقاؤه الى عالم الملکوت اعلا و اتم فلذلک قیله که ان الانسان مضطر فی صورت مختار، یعنی انسان در عین حالی که مختار است در این اختیار اضطرار دارد و مضطر است، همونطوری که تسخین برای نار و تبرید برای ما مضطر است و اینها نار حتما تسخین دارد و ما حتما تبرید دارد، انسان هم حتما و اضطرارا مختار است. بنابراین فالمختاریت و مطبوعتون فیه اضطراریتون له، مختاریت در طبع و جبلی و سرشت انسانی نهاده شده و از این جهت برای انسان این اختیار داشتن اضطراری است برای او و هو و این انسان مجبول علی الاختیار، کما جبل طبع الماء و النار و الخبز و اللحم علی التبرید و تسخین و تغذیه، همونطوری که طبع ما برای تبرید و طبع نار برای تسخین و طبع خبز و لحم برای تغذیه هست، برای طبع انسان هم اختیار و اراده وجود دارد و اضطرار است. اینها هم لطف و نشر مرتب دارند. فهو این انسان من لدن اول تکونه نطفی الى تمام بلوغه الحسی و استعداده نطقی لم یکن لاختیاره فی الترقیات و التقلبات مدخلون حتی بلغ الى مرتبت حیوان تام الحیوانیه. خب همین انسان البته از اون نقطه آغاز شکلگیری او که نطفه است تا اینکه به بلوغ حسی برسد و به استعداد نطقی برسد، تا این مرحله هیچ اختیاری برای او نیست، مثل سایر موجودات مضطر است به اینکه این سیر طبیعی رو طی کند. اما وقتی به استعداد نطقی رسید، یعنی ناطق، نفس ناطقه برای او شکل پیدا کرد، از اون به بعد دیگه اختیار به عنوان یک شأن رسمی برای نفس ناطقه هست. و استعداده نطقی لم یکن لاختیارهی فی ترقیات و تقلبات مدخلون، اگر نطفه علقه میشه، علقه مزقه میشه، مزقه شرایط دیگه پیدا میکنه، به مرحله حس میرسه، به مرحله حیوانیت میرسه، در حقیقت تو همه این مراحل حتی تامل حیوانیه ما انسان رو در اختیار رو در اونجا نمیبینیم. لذا در تعریف انسان میگیم انسان متحرکون بالمیل لا بر اراده. میل در حیوان است اما در انسان اراده هستش. بله، منتصب القامه هست، عریض الاظفار هست که ناخن‌های پهن دارد، بادل بشره هست که بشره و چهره باز دارد، تا این مقطع در حقیقت هیچ دخلی و دخالتی برای اختیار او نیست. اما ثم من عند کونهی عاقلا مکلفا ینتقل باختیاره الذی هو عین استراره. همین که انسان به عقل رسید، به مرحله عاقل شدن رسید، این انسان دیگه از این به بعد با هویت و جبلت و سرشت اختیار در حقیقت داره زندگی میکنه. ثم من عند کون این انسان عاقلا مکلفا ينتقل باختياره الذي هو عين استراره و يتطور باعتباره في مراتب افتقاره. بنابراین فهو اما ان يرتقي الى اعلى عليين او يتردى الى اسفل سافلين. این انسان بر اساس این اختیار یا به اعلا علیینی سر می سپارد و به اون سمت می رود، یا تردی می کند و صعود می کند به اسفل سافلینی. این هر دو بر اساس اختیار و اراده اوست. او یقع او فی احد اوساط المتوسطین حسب ما شاء الله و کتب فی کتابه المبین. و خدا این معنا را، یعنی تا اینجا را، هنوز ما به اون شبهه نرسیدیم، به این شبهه که یعطیه من یشا. خب این چی میشه اگر بنا باشه که در حقیقت انسان بر اساس اراده و اختیار این مسیر رو طی بکنه، یا در مسیر اعلی الدینی یا در مسیر اسفل سافلینی؟ پس یعطیه من یشا که هرچه خدا اراده بکند همون خواهد شد. سعادت و شقاوت مرهون اراده الهی است، اون چه خواهد شد هنوز میرسن. الان این زیرساخت رو دارن تنظیم میکنن که این موجود به نام انسان چنین هویتی دارد، و از زمانی که عقل انسانی مستقر شد، از جمله موارد جبلی و سرشت انسان عاقل عبارت است از هویت اختیاری او، که یا در اعلی علیینیست یا در اسفل سافلینیست. او یقع او فی احد اوساط المتوسطین حسب ما شاء الله و کتب فی کتابه المبین. خب حالا ما این دسته از آیاتی که این معنا رو داره تأیید میکنه و در حقیقت این مسیر رو که ما تو کنون طی کردیم رو داره بیان میکنه، رو این آیات رو بیان میکنن. فمن هم شقی و سعید. خود انسان ها بر اساس اختیار خودشون یا شقاوتمندن یا سعادتمندن. فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شفیق و شهیق. که در حقیقت انسان هایی که معاذ الله در مسیر شقاوت گام برداشتن، معاذ الله به جهنمی ساقط خواهند شد که دم و بازدم او زفیر است و شهیق. یا آیه دیگر که و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها. اونهایی که راه سعادت رو طی کرده و سعادتمند شدن، این ها در بهشت مخلدن و جاودان خواهند بود. یا اما السعیدو فلا یختار الا عمل اهل السعاده و اما الشقیو فلا یختار الا عمل اهل الشقاوه. همه این احادیث و آیات الهی در تأیید همون منطقی است که تا کنون ذکر کردن، که موجودات دیگر چگونند، انسان چگونه است، و انسان از زمانی که به عقل رسید اختیار امر جبلی و سرشت اوست، و با اختیار و اراده خودش مسیر سعادت و شقاوت رو داره طی میکنه. چون همونطور که مستحضرید عنوان بحث رو هم اینطور گذاشتن، از سعادت و شقاوه و الانسان و المختار. باز هم آیاتی که تأیید میکنه این معنا را در قرآن، اونا را ذکر میکنن. اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اگر در چنین موقعیتی در بهشت قرار میگیرند و در مراتب جنت مأوى منزل میگیرند، این به خاطر نوع عملی است که انجام داده اند، با اراده و اختیار خود، و در مقابلم همینطور و اما الذین فسخوا فمأواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. این دسته از آیات و آیات فراوان دیگری این منطق رو در حقیقت داره تایید میکنه، داره صحه میگذاره و بیان میکنه که انسان یک هویت اختیاری دارد و اختیار در جبل و سرشت او نهاده شده است و از زمانی که حیوانیت تمام شده و داره آغاز انسانیت است، اراده و اختیار نقش تعیین کننده در سرنوشت انسان دارد. در این رابطه هم آیات و روایات فراوانی وجود دارد. اما اینجا، از اینجا این بحث شروع میشه، یعنی شبهه و شک و تردید از اینجا آغاز میشه. و مع ذلک فلا اعتذار لاحد فی الشریعه بل للجميع. البته اینجا هم این مطلب رو اضافه میکنند که با این تحلیلی که ما ارائه کردیم دیگه احدی جای تردید براش نمیذاره که به اصطلاح که خدای عالم همه رو به خطاب واحدی خطاب کرده و فرمود اعملوا فکلون میسرون لما خلق له. هر کسی هر کاری که میخواد انجام بده انجام بده و عملی که انجام میده بر اساس جبلت و سرشت و اختیار و اراده اوست. هر جوری که انسان میخواد انجام بده، هر کاری که از هویت او ساخته است و میخواد که اون کار انجام بده انجام بده. اعملوا کلون فکلون میسرون لما خلق له. خب از اینجا به بعد همون شبهه که عرض کردیم اینجا سر بر میآوره و این شبه همین است که ما الان بین این دو تفکر تعارضی میبینیم. از یک سو اراده و اختیار انسان منشأ سعادت و شقاوت است، از سوی دیگر اختیار و اراده و مشیت الهی است که سعادت و شقاوت رو تعیین میکند، برای اینکه خدا فرمود ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. و من ها هنا نشأت لک شبهتون قدیمه که غیر منحله. بله این شبهه رو خیلی ها نتونستن حل بکنن، رضا یا در دامن جبر سقوط کرده اند یا در دامن تفویض. و ما به لطف و عنایت و معرفت معصومانه اهل بیت عصمت و طهارت امامیه نجات پیدا کرد و از این شبهه به در آمد. الا لمن ایده الله به کشف الحقائق. اون کسی که خدای عالم او رو تایید کرده به کشف حقایق، او تونسته این شبهه قدیم رو حل کنه. و هی ان الکل اذا کان به مشیت الله. اون شبهه اینه، اگر همه انسان‌ها و موجودات بر اساس مشیت الهی حرکت کردن که فیعتیه من یشا فمن فائده فی بعثت الرسول و تزکیت رسول و تهذیب و انحضار رسول و تعدیب. اگر خدای عالم بر اساس مشیت عده‌ای را سعادتمند و عده‌ای دیگر را شقاوتمند معاذ الله قرار بدهد، پس دیگه تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه و امثال ذلک چه فایده‌ای خواهند داشت؟ فیقال لک که انزال الکتب و ارسال الرسل کما هو سبب من اسباب سعادت السعدا کذالک هو به عینه سبب من اسباب شقاوت الاشقیا. اگر یک شبهه حاصل بشود، پرسش جواب اولین این هستش که در حقیقت اختیار انسانی تعیین کننده است، ولی تمهیدات لازم را اینها فراهم میکنند. اگر تمهیدات پیامبران نبود، انزال کتب، ارسال رسول، هدایت و تعلیم کتاب و حکمت و تلاوت آیات اینها نبود، هرگز انسان نمیتونست چنین امری رو اختیار بکنه. اینها همه زمینه سازند تا انسان بتونه اینها رو اختیار کنه. و یا انسان از اینها رو برگردانه، سعادت و شقاوت به توجه کردن به اینها و بی توجهی به اینها هستش. اینها هستند که سعادت و شقاوت رو در حقیقت تمهیدات و مقدمات لازمش رو فراهم میکنن. فیقال لک انزال الکتب و ارسال الرسل کما هو سبب من اسباب سعادت السعدا کذالک هو به عینه سبب من اسباب شقاوت الاشقیا. چطور؟ برای اینکه اگر کسی به انزال کتب و ارسال رسول توجه کرد شود سعادتمند، اگر کسی به اینها بی توجهی کرد شود اسباب شقاوت. و به هذا سبب کما یرتقی السعید الی منازل الملکوت، همونطوری که انسان سعادتمند به منازل ملکوت ارتقا پیدا می کند، یهو الشقی الی محاق الطاغوت، انسان شقاوتمند هم به پرتگاه طاغوتی سقوط می کند. کما اشیر الیه. و علم ان شهوات دنیا مقرونتون بالآفات العظیمه. خب الان دارن تقریبا با تحلیل و تبیین حقایق دنیاوی مسیری رو که انبیای الهی برای ترک دنیا بیان فرمودن ذکر میکنن که اگر کسی به سخن انبیا در جهت ترک دنیا توجه کرد او سعادتمند است، و اگر کسی در مسیر انبیا قرار نگرفت و اعراض کرد، اینها مسیر شقاوت رو طی میکنند. و علم ان شهوات دنیا مقرونتون بالآفات العظیمه و حلاوات دنیا ممزوجتون بالسموم المهلکت القحاله قطاله و فائدت البعثته. خب پس ما یه حقیقتی داریم به نام دنیا که انما دنیا لهوان و لعبون و زینتون و تفاخرون و تکاسرون فی الاولاد و الاملاد و امثال ذلک، که اینها در حقیقت موقعیت دنیا رو مشخص میکنه. انسانهایی که به این دنیا تمایل پیدا میکنند، این در حقیقت سموم دنیایی انسان رو مسموم میکنه و انسان مسموم دیگه در مسیر شقاوت قرار میگیره. و فائدت البعثته و انزال و انزال و انزال کتب اعلام الخلائق و انذارها عن تناولها و التشاغل بها. فایده بعثت اینه که انسان در حقیقت انذار میشه و از طریق پیغمبر و قرآن که منزل است اعلام میشه که دست به دنیا نزنن، به دنیا مشغول نشن و دنیا را در حد تجافی ازش استفاده کنن. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود. و فائدت البعثته و الانزال اعلام الخلائق و انذارها عن تناولها و التشاغل بالدنیا. بنابراین فمن کان ذا فطرة صحیحة صدق الرسول، بله کسانی که صاحب فطرت صحیح هستند اینجا با اختیار خود رسول را تصدیق نموده و سمع القرآن را به قلب با قرآن به تعاملشون ایمانیست و قرآن را از جایگاه قلب میشنوند و رضا فنتها عن تناولها و میپرهیزند و برحذر می‌دارن خود را از اینکه به دنیا نزدیک بشوند و ارتباط برقرار کنند. اما در مقابل و من لم یصدق الرسول و یصم عن سماع الکتاب، و اینها کرند و خودشون رو در حقیقت کر کردند از شنیدن کتاب، و یعما عن رؤیت الآیات، همین که صم بکم عمی فهم لا یعقلون. خب اگر اما و کوری بر از رؤیت آیات یافتن و از اون طرف هم کان مریض نفس علیل القلب، که در حقیقت همین سمون بکمون امیون، در حقیقت یا لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم اعیونون لا یبصرون بها لهم آذانون لا یسمعون بها. خب این دسته از افراد اخلده الالعرض، تمام توجهشون رو به سمت زمین میگیرن و تبع هوا و به سمت هوا و هوس حرکت میکنن. فوقع فی الهلاک و یعص من الاخره کما یعص الکفار من اصحاب القبور. خب بنابراین دارن مشخص میکنن که اراده الهی که فرمود فیعطیه من یشا، داره این اراده چجوری کار میکنه. منظور از این اراده نیست که هر کسی رو که خدای عالم بخواد بدون اینکه این مسائل زیر ساختی انسان بهش توجه بشه دست عده‌ای رو میگیره به سعادت میرسانه و دست عده‌ای رو هم رها میکنه که اینها به شقاوت برسن. نه، در حقیقت خدای عالم مشیتش بر سعادتمندی و شقاوتمندی بر اساس همین راهکارهاست و همین جبلت و سرشتی است که تعیین فرموده است. فکما ان الملکه بل قرآن و النبیه رسول الله اله هؤلاء، برای سعادتمندان اینها پیامبران الهی هستند. فالهوا و نفس و شیطان رسول الله اله هؤلاء العمیان، انسان‌های کور در حقیقت، یعنی کور از حقیقتند، حقیقت رو نمی‌بینند، نمی‌شنوند، نمی‌گویند و تفقه نمی‌کنند. اینها اولاء العمیان، اینها در حقیقت در جهت سقوط و شقاوت حرکت می‌کنند. حالا این دسته از آیاتی که الان می‌خونند در حقیقت اینجوری این معنا رو داره تایید می‌کنه. مثلا الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خب این کیفیت اخراج چیه و راهکار و به اصطلاح سازوکاری که برای اخراج هست چیه؟ سازوکار برای اخراج از ظلمت به نور همین مسیر ارسال رسول، انزال کتب و ملک ها، فرشتگان و نظائر آن هستش. در مقابل و قولو الشیطانو یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، اینها هم در حقیقت اسباب و وسائلی هستند که خدای عالم برای شقاوت قرار داده و این انسان با اختیار خودش هر کدام رو که خواست اختیار میکند. و قولو الشیطانو یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا و الله یعیدکم مغفرت من و فضلا و الله واسع علیم. خب وقت یختص و به رحمتهی من یشا، این همین ها رو دقت بفرمایید که اگر همون یختص و به رحمتهی من یشا، یعنی هر کسی رو که بر اساس این ساز و کار در حقیقت به سعادت رسیدند از راه قرآن و هدایت پیامبر و امثال زاله، این مطابقه با مشیت الهیست. خدای عالم مشیت خودش رو اینجور اعمال می کند. و قولی فی الحدیث القدسی که خلقت هؤلاء للجنه ولا ابالی و خلقت هؤلاء للنار ولا ابالی، یعنی این دسته‌ای که به سمت بهشت رفته‌اند اینا با این شرایط و با این سازوکاری که توجه کرده‌اند به فرشتگان و ارسال رسول و انزال کتب و امثال ذلک، با توجه به این مسئله به سمت بهشت رفتن، یا در مقابل عده‌ای که به سمت نار می روان این گونه است. و لذات دیگه خدای عالم مسئولیتی متوجه او نیست. نمیتونیم بگیم که دیگه به اسد فایده ای نداشته و ارسال رسول و انزال کتب اثری نداشته. نه، در حقیقت اون مشیت الهی و به این طریق اعمال می شود. فالمؤمن الحقیقی من یقبل دعوت الله و یرد دعوت الشیطان. بنابراین بر اساس اون اختیاری که در اختیار انسان قرار گرفته، این مؤمن حقیقی این دعوت رو می پذیرد و دعوت شیطان رو رد می کند، طبعا این سعادت می پذیرد، سعادتمند است. ولا یقع و فی حوائل غروری و شرکت مکره. دیگه یه همچه انسانی که تبعیت از رسول را و انزال کتب و ارسال رسول را مورد توجه قرار داد، دیگه در مسیر حب و عائل و ریسمانهای غرور شیطانی و مسیری که مکر شیطان داره اعمال میشه رو توجه بهش نمی کنن. و یسمع و به سمع تیقظ قول المبلغ رو، در حقیقت قول مبلغی که این گونه سخن میگوید که گفته است رب شهوت ساعت آورست حزنن طویلن، خب این فرمایش را و این سخن اون متقیقز و بیدار کننده رو که انبیای الهی هن یا آیات قرآنی هستن توجه میکنن و به اون سمت هم حرکت میکنن. بیان دیگری رو از پیامبر صلوات الله علیه نقل میکنن که بر رسول قد حذره و حذر الانسان به قوله صلی الله علیه و سلم که الدنیا حیتون قاتلوها، دنیا یک ماری است که باید با او مقاتله بکنید و او رو از بین ببرید و بکشید. والقرآن علمه بالبیان والبرهان، همین معنا را قرآن از طریق بیان و برهان تعلیم فرمود که وعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال. خب این آیات رو ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که خدای عالم همه اسباب و علل و عواملی که در جهت سعادتن رو داره در خدمت بیان میکنه. وقتی میگه دنیا اینه و متاع غرور، یا دنیا را به اصطلاح برحضر باشید و باش مقاتله بکنید، خب این یعنی مشیت حق در جهت سعادت انسان همینه. درسته فرمود ذالک فضل الله یعطیه من یشا، اما من یشا این دسته از افراد هستند و که خدای عالم اراده کرده است این دسته از افرادی که مطابق با این نظام علمی و معرفتی و تبعیت از اعلام قرآن و پیامبر حرکت میکنند، اینها را در حقیقت بهشون اعتنا کند و سعادت بهشون عطا بفرماید. اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال. در مقابل انسان شقی، انسان منافق هم یرد و دعوت الرحمن و یقبل و دعوت الشیطان، این سازوکار هم هست. از اون طرف در حقیقت اسباب و وسائل شقاوت در اختیار است و کلن نمد ها اولائه و ها اولا. اگر انسان شقی بخواهد در مسیر سقوط قرار بگیرد، همه امکانات و ابزار و وسائل برش فراهم است. اگر انسان بخواهد در مسیر علو و ارتقا و رفعت قرار بگیرد، همه اسباب و وسائل برش فراهم هستش و بر اساس همین نظام هم مشیت الهی شکل میگیرد. نه اینکه خدای عالم بفرماید که و ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، بدون اینکه نظامی در مسیر مشیت الهی وجود داشته باشد. و المنافق یرد دعوت الرحمن و یقبل دعوت الشیطان و اینها طبعا فلا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخياط. همونطوری که در حقیقت یک ریسمان زخیم در اون منفذ خیاط و سوزن نمی رود، این هم انسانه که در حقیقت دعوت شیطان رو پذیرفته و دعوت رحمان رو رد کرده وارد بهش نمی شود. و کذالک نجز المجرمین، اراده الهی اینه، مشیت الهی اینه. این کذالک یعنی قانون الهی، قانون این مشیت و اراده الهی این گونه هستش. و کذالک نجز المجرمین، لهم من جهنم مهادون و من فوقهم غواشن و کذالک نجز الظالمین. اگر جهنم مهد و آرامگاه این دسته از انسان هاست، برای اینکه اینجوری انتخاب کردند. اینها هم و کدالکه، یعنی اگر سعادت برای عده‌ای، شقاوت برای عده‌ای هست، این گونه است. کدالکه نشانگر اون قانون و اون مسیری است که مشیت الهی داره کار میکنه. حالا بعض اصحاب الغلوب، چون سنت پیغمبر، سنت جناب صدام تعالی این استش که اول آیات الهی رو و بعد سخنان پیامبر و اهل بیت رو و بعد هم سخنان بعضی از اصحاب دل رو، که اینها هم این گونه مسیر فکر میکنن. قال بعض اصحاب الغروب که ان الله یعامل العباده فی الابد علا ما عاملهم فی الازل. خدای عالم هم چون یک اراده ثابتی دارد و این اراده لا یتغیر است، لا تبدیل لکلمات الله، طبعا اینها تغییر پیدا نمی کنند. اگر در ازل اراده‌ای بر سعادت است که روی این منوال منطق هست، تا ابد هم به همین مسیر خواهد بود و بالعکس. ان الله یعامر العباد فی الابد الا ما عاملهم فی الازل. و قال بعضهم که لیس الخوف من سوء العاقبه انما الخوف من سوء السابقه. بله، ما توجه بکنیم که گرچه مسئله خدا ناکرده سوء عاقبت بسیار مسئله بدی است، اما اون چه که عاقبت را می سازد سابقه است، اون چه که لاحق را می سازد سابقه است، سابق لاحق را می سازد. لذا عده‌ای به عاقبت می اندیشند و عده‌ای به سابقه توجه می کنند که سابقه رو اصلاح کنند و در مسیر درستی قرار بدهند. و قال بعضهم لیس الخوف من سوء العاقبه انما الخوف من سوء السابقه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خدای عالم فطرت الهی خودش را در قلب ها قرار داده، در جان ها قرار داده، و این فطرت هم تبدیل شدنی نیست. ممکنه سرپوشی روش بیاد و عرض کنم که محجوب و مستور واقع بشه، اما همواره اون فطرت نوریست که در قلب الان مثلا بستری شده یا مستور مونده استش. فالسعید و سعید فی الازل و شقی و شقی لم یزل. انسان سعادتمند از ازل سعادتش رقم خورده و انسان شقاوتمند هم برای همیشه معاذ الله در شقاوت است. و اتلو قوله تعالی منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. خب این آیات هم کاملا تایید میکنه که مسیر ذالک فضل الله یعطیه من یشا، این اراده انسان است. خدای عالم بله اراده میکند، اما این اراده در حقیقت در طول اراده انسان هستش. انسان وقتی اراده به سوء داشت، همون اراده به سوء در مرحله عالی تر در حقیقت مسیر شقاوت رو می سازد و به مشیت الهی و بالعکس. و منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. و قوله من یرید ثواب الدنیا نؤته منها اما به من یورد ثواب الاخره نؤته منها و سنعیز شاکرین. دیگه در حقیقت این هم باز تایید میکند این مسیر رو که به اصطلاح ساز و کار و مکانیزم سعادت و شقاوت در حقیقت به دست خود انسان است، به اراده و اختیار خود انسان است و این اختیار و اراده هیچ وقت از انسان سلب نمی شود و انسان مضطر به این اختیار و اراده هست و ممکن است که تا آخرین لحظه این اراده ها تغییر پیدا بکند. و قوله و من یرید ثواب الدنیا نؤته منها من یرید ثواب الاخرت نؤته منها و سنعیز شاکرین. که خدای عالم انسان های شکرگزار را هم در حقیقت پاداش خواهد داد. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 17 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر جناب المتعلهین، و این جلسه هم در تاریخ 4 مرداد 1404 در حال ضبط و ارائه است. خب، همونطوری که مستحضرید و از مطالب گذشته در خاطر شریف هست، این است که سوره مبارکه جمعه سوره 62 قرآن است و مدنی است و دارای 11 آیه است، و جناب المتعلهین هم برای هر آیه یک مطلع و چندین اشراق در نظر گرفتن که در مجموع 11 مطلع، ولیکن آیه 11 دو مطلع داره که در مجموع 12 مطلع هست. و اکنون ما به لطف و عنایت الهی به آیه 5 و مطلع 5 رسیده ایم. المطلع 5 فی قوله تعالی: مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. خب، مسئله از یک جهاتی قابل اهمیت است، و اون این هست که کسانی که نسبت به یک مطلبی و نظری اون دقت نظر رو ندارن اولا، و جامعه عمل به اون نمی پوشانن ثانیا، و رسالت و وظیفه خودشون رو در مقابل اون حقیقت به درستی انجام نمیدهند سالسن، و نوعا هم این جریان به عالمان و آشنایان نسبت به یک حقیقت دینی هم در حقیقت داره تعلق میگیره رابعا، و از این دست مطالب بسیار قابل توجه است. گرچه در این کریمه مسئله تورات مطرح است، فرمودن مثل الذین حملوا التورات، اما این اختصاصی به تورات نداره، بلکه همه کسانی که اهل کتابند، حالا اهل کتاب مصطلح یا نه اهل کتاب مصطلح، نه بلکه دانشمندند و رسالتی رو برای ابلاغ به جامعه دارند، اگر در شرایط این دسته از افراد قرار بگیرند، این مسئله برای اونها یک مسئله سازگاری است. لذا در ابتدا اصلا ایشون اومدن بفرمایند که در اشراق اول، اینکه اصلا این مثال و این تمثیل در چه مسیری داره بیان میشه، و آیا این چه هدفی رو این تمثیل داره دنبال میکنه. و فیه اشراقاتون الاول فلقرز المسوق الیه حاضر تمثیل، قرزی که در این تمثیل و مثال وجود دارد چیست، و در چه مسیری این مثال ها زده میشود، امثال این مثال ها در چه مسیری هست. می‌فرمایند که خب طبیعی است که خدای عالم وقتی تورات رو فرستاد، خب یه عده‌ای حاملان تورات بودن و معارفی که در تورات حضرت موسی علیه السلام دریافت کرد، در کوه طور یا موارد نظیر آن دریافت کرد، اینها رو به عنوان کتب سماوی در حقیقت اهل کتاب نگاه می‌داشتند و مکلف بودن که به این معارف و به این دستورات الهی عمل کنند، به این احکام و به این حکم عمل کنند و قائم به این امور باشند. اگر احیانا اهل کتاب به این رسالت و به این وظیفه و تکلیف الهی عمل نکرده اند و ضمن اینکه به هر حال مثلا تورات رو خوب میخوندن، خوب حفظ میکردن، خوب به اصطلاح مینوشتند و امثال ذالک، اما قائم به تورات نبودند، حقایق تورات رو به درستی بیابند و در جانشون قرار بدهند و بدان ایمان بیاورند و بر اساس اون عمل کنند و جامعه رو نسبت به اونها آگاه کنند و این معارف رو منتشر کنند و در مقام ابلاغ و نشر و اجرای اونها تلاش بکنند، این گونه نبودند. فقط در حد حفظ کردن یا به اصطلاح مکتوب کردن و امثال ذلک بودند. اینهایی که رسالت اصلی خودشون رو در باب کتاب و این معارف، خصوصا حالا تورات در آیه آمده است، رعایت نمی کردن و در ظاهر این معارف رو احیانا حفظ می کردن، می گفتن و یا می نوشتند و امثال ذلک، اما در باطن به حقایق اینها توجه نمی کردند و عمل نمی کردند و منتشر نمی کردند. این تمثیل برای این دسته از افراد آمده است که اینها همانند حماری هستند که اسفاری و کتابهای روی این حمار هست، ولیکن حمار از حقیقت اونچه که در این کتابها هست خبری ندارد و بر اساس اون مشی نمی کند. این تمثیل برای این جریان زده شده است. می فرماید که ان الله تعالی قد مثل، مثال زده است، الذین حملوا الكتب السماویه، کتب السماویه، الذین حملوا الكتب السماویه، آنانی که کتب سماویه رو حمل می کنند و کلف القیام بها، و مکلفند به اینکه به این کتب سماوی هم قیام کنند و ایمان آورند و نشر بدهند و ابلاغ کنند و اجرا بکنند، و العمل به موجبها و هم لا یحملوها حق حملها، و اینها هم حق حمل این کتب سماوی رو اونگونه که باید ادا نکردند، وظیفه خودشون رو که ابلاغ این معارف و این احکام و حکم هست عمل نکردن من اداء حقها، و از طرف دیگر هم ولم یتدبروا فیها، و تدبر در این حکم و احکام نکردن، ولم ینظروا بعین الاستبصار و الاعتبار، این رو با نگرش استبصار و بصیرت نافذانه ندیدن و به دیده اعتبار ننگریستن، بل حفظوها، حفظ کردن این کتب سماویه را به تکرار لفظن، فقط با زبان و لفظ این رو تکرار میکنن، و دونوها، و بله مکتوب کردن و مدون کردن در اسفار در کتبها، لعقراز عاجله لهم فی هذه الدار، که این رو بگن ما بلدیم، ما تورات شناسیم، ما این حقیقت رو میابیم، که این در حقیقت آکل به دین بودن هستش، یه قرض عاجل و دنیایی رو در حقیقت مد نظر دارن اونهایی که در باب تورات چنین روی کردی دارن، به این معنا که به ظاهر تورات آشنا باشن و به لفظ درآورند یا به تدوین و کتابت درآورند که بگن بله ما آشنا هستیم، که غرض دنیایی رو تعقیب بکنند، ثم لم یعملوا بها بما فیها، و عملی هم که مطابق با این هست انجام ندادند، خدای تعالی مثال زده این دسته از افراد را، بالحمار الذی که یحمل اسفارا، که حماری که یک در حقیقت مجموعی از کتابها رو داره حمل میکنه. چرا؟ لأن الحمار الذي يحمل كتب الحكمه على ظهره، حماری که کتب حکمت را رو پشتش داره و داره حمل میکنه، لا يشعر به ما فيها، آگاهی نداره که چه حقیقتی الان روی پشت او هست و داره حمل میکنه. از این جهت در حقیقت این تمثیل زده شده است. فمثل من يحفظ الكتاب، مثال زده از خدای عالم، کسی که حفظ میکند کتاب را، مثلا تورات را، اما ولا یدرک اسراره، و اما حقایقش را و اسرارش را و معانیش را ادراک نمیکنه و نمیفهمه، و از سوی دیگر هم فلا یعمل به معداه و مقتضاه، به معدا و مقتضای اون عمل نمیکنه، که مثل این دسته از افراد مثل اون جنبنده است که یحمل علی ظهر حل کتب، که بر پشت خودش کتابهایی را و اسفاری را حمل میکنه که لا یعلم به ما فیها، و نمیدونه که چه چیزی در این کتابها وجود دارد. خب این در حقیقت مساق این گونه تمثیل ها هستش. قال ابن عباس، جناب ابن عباس در تفسیر میگه که این که مساق این تمثیل رو این دست از افراد معرفی کردیم که حمل میکنن بر پشتشون کتاب هایی را و نمیدونن، در این مسئله فرقی بین کسانی که ظاهرش رو حمل میکنن و از اسرار و باطنش خبر ندارن با کسانی که در اصل انکار میکنن فرقی هم نیست. این مثال برای اونها هم زده میشود. قال ابن عباس فسواء حمل على ظهره او جهده اذا لم يعمل به، که در حقیقت انکار عملی دارن، ممکنه انکار ذهنی یا فکری یا عقیدتی حتی نداشته باشن و در مقام عمل انکار میکنن. بر اساس این تحلیل و علاهازا فمن تل القرآن، این اختصاصی تا کنون به تورات داشته بر اساس ظاهر این کریمه، اما بر این مبنا فمن تل القرآن، کسی که قرآن رو تلاوت کند، اما ولم یفهم معناه و از معنایش آگاهی نداشته باشد، و اعرض عنه اعراض من لا یحتاج الیه، همون اعراضی کسی که گویا اصلا احتیاجی به این معارف قرآنی ندارد، فکان حرین به هذا المثل، اگر در باب قرآن و معارفی که حتی از اهل بیت علیهم السلام رسیده چنین روی کردی رو شخص داشته باشد و چنین تعاملی رو با این کتاب داشته باشد که گویا نیازی به او اصلا ندارد ولی ظاهرش رو آشنا هست، خب فکان حرین به هذا المثال، برای این شخص هم این مثال مناسب است. یا حتی اگر کسی من تدبر فی اعراب الفاظ قرآن و دقائق عربیت قرآن و نکاته البدیعه، در صنعت بدیع در حقیقت هم آشنا باشه و نکات بدیع ادبی قرآن رو هم بیابه، در حالی که و هو به معزل عن اسرار حکمت قرآن و مقاصده الاصلیه، خب مقاصد اصلی چی هستن؟ من المعارف الالهیت و العلوم ربانیت و اسرار المبدع و المعاد و علم الروحانیون و الملائکه و الشیاطین و کیفیت الوحی و التنزیل و علم النفس و معرفت الروح و ورود النفس یا روح الى هذا العالم و ردها الى اسفل السافلین، که در حقیقت به این عالم میاد در عالم مثلا برزخ یا عالم قیامت، و اون رو نه رد میکنن نفس رو به اسفل سافلین. ثم عودها و رجوعها الى بارعها و مبغیها اما راضیتن مرضیه، که در حقیقت این انسان رو که در دنیا اینگونه عمل کرده و با ظاهر قرآن محشور بوده، آشنا بوده، اما در باطن به مقاصد و اسرار قرآن پی نبرده و دنبال نکرده این مسائل رو، این رو که وقتی عود میدن این نفس رو و رجوع میدن به سر به سمت خالق و بارش و مبغیش، همونطوری که محدث وجود او هست و مبغی نفس هم هست، حالا اما راضیت المرضیه ان آمنت و عملت صالحات، اگر ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد، یا برعکس رجوعها الى بارعها و مبغیها ناکستن منکوستن منحوستن محجوبتن مظلمتن ازا جهدت و عملت سیعات. چون انسان ها یا مؤمن و صاحب عمل صالح هن، یا منکر و صاحب عمل سیئه هستن. اونهایی که صاحب عمل صالح و اهل ایمانن، راضی و مرضیه، هم خدا از اونها رضایت دارد و لذا اینها مرضیان، هم اینها از خدا راضیان و لذا اینها رو راضی میدانند. اما در مقابل یه عده‌ای هستند که ناکسند و در حقیقت وارونه هستند، منکوسند و منحوسند، پلیدند و پرشتی دارند و محجوب هستند و مظلم هستند. این دسته از انسان‌ها هم ازا جهدت، وقتی اینها انکار کردند و طبعا به طبع انکار و عملت سیئات، اینها در حقیقت خب به معزل ان اسرار حکمتی و مقاصدهی، تا اینها در حقیقت دورند و طبعا اون مسائلی که به هر حال برای این دسته از افراد در جهنم وعده داده شده است، برای اونها محقق خواهد شد. و همچنین مواردی که آدم باید بدونه و به برمعون مبنا عمل کنه این است، و کیفیت نشوء الاخره، این که نشأه آخرت چگونه متفاوت است از دنیا و چه نوع عالمی هم هست، و کیفیت نشوء الاخره من الدنیا و احوال القبر و البعث و الحشر و النشر الى غیر ذلک من المعارف التي هي الغرض الاصلی من انزال الكتب و الوحی و الالحام و الخطاب. خب اون کسانی که در حقیقت از این گونه معارف دورند و از جریاناتی که به عالم آخرت برمیگرده، از احوال قبر و بعث و حشر و نشر و امثال ذالک، که اینها غرض اصلی از انزال کتاب و وحی هستند و فهم و خطاب الهی هستند، اگر کسی از اینها دور باشه و فاصله بگیره، طبیعی است که چنین سرنوشتی برای او خواهد بود. اینها در حقیقت کسانی هستند که این مثالی که در این کلمه آمده سازگار و حری بلکه احراست به این دسته از انسان ها. بنابراین فمن لم یتلع من القرآن، فرقی بین تورات و انجیل و قرآن ندارد، همه اینها صحف آسمانی هن، کتب سماوی هن و همه اینها رو انبیای الهی آورده هن. کسی که حالا از تورات یا از انجیل، فمن لم یتلع من القرآن، یا من لم اطلاعی از قرآن ندارد، الا علی تفسیر الالفاظ و تبیین اللغات و دقائق العربیه و فنون الادبیه و علم الفصاحت و البیان و علم بدای اللسان و هو عند نفسه انه من علم التفصیل فی شیء و ان القرآن انما انزل لتحصیل هذه المعارف الجزئیه فهو احرا بهذا التمثيل ممن لا خبر له اصلا اما لا من اعراب الالفاظ بلا من حقائق المعارف اما ما اعترافه به عجزه و قصوره. میفرمایند که انسان ها در باب قرآن دو دستند. یک دسته کسانی هستند که خودشون رو صاحب علم تفسیر میدونند ولیکن از علم تفسیر جز تبیین لغات و دقایق فنون ادبی و عربی و همچنین علم فصاحت و بیان و بدیع و امثال ذلک چیزی غیر از این نمیدونن و خودشون رو صاحب علم تفسیر میدونن. و هو عند نفسه انه من علم التفسیر، در نزد خودشون پیش خودشون اینطور فکر میکنن که اینها صاحب علم تفسیر هستن. اینا رو جناب صدام تعلیم میفرماید که اینا هیچ نیستن و در حقیقت اینا فکر میکنن که قرآن برای این معارف جزئی و این امور جزئی که مثلا دارای چنین فصاحتی، چنین بلاغتی، چنین معانی و بیان و بدیع و چنین ادبیات و چنین نظم و نثری و امثال ذلک، اینا فکر میکنن که قرآن به این منظور نازل شده است. خب این دسته از افراد هم سازگارند که این تمثیلی که خدای عالم در این کریم آورده رو در حق اینها ما اعمال کنیم و بپذیریم. حتی اینها سزاوارترن از اون دسته از افرادی که هیچ خبری حتی از این اعراب الفاظ قرآنی هم ندارن و از حقایق معانی هم خبر ندارن اما خودشون رو دیگه مدعی علم تفسیر نمیدونن، خودشون رو صاحب نظر در فضای علم تفسیر نمیدونن و خود را عاجز و قاصر از این میدونن که در باب قرآن بخواهن اظهار نظری بکنن. میفرمایند که فهوه، یعنی این دسته از افراد، احرا به حاضر تمثیل، اینا سزاوارترن به همین مثالی که بیان شد، مثالی که فهمودن مثل الذین هم ملو تورات ثم لم یحملوها که مثل الحمار، اینها احرا به حاضر تمثیل هستن ممن لا خبر له اصلا، از اون کسی که اصلا از قرآن خبری نداره حتی از اعراب الفاظ و دقائق عربی و فنون ادبی هم خبری ندارد. این دسته از افراد از اینهایی که هیچ خبری ندارن سزاوارتره برای این تمثیلن، لا من اعراب الالفاظ ولا من حقائق المعانی، اما اعتراف میکنند که در مقابل این قرآن عاجزند و قاصرند. این معنا رو هم جناب صدر متعلقین با ذوق شعری و ادبی دارن اینجوری بیان میکنند که ما اون شده فی حاضر باب شعر ابو سعید زریر، جناب ابو سعید زریر که در حقیقت از شاگردان این مکتب به اصطلاح ادبی هست، ایشون یک مثالی میزنه، شعری میگه، میفرماید که زوام للاشعار لا علم عندهم بجیدها الا که علم العبائر، شاگردانی که زملایی که در باب شعر و ادب فکر کردند و کار کردند، لا علم عندهم بجیدها، اینا در حقیقت همون نکات ادبی و اون فنون ادبی رو واردن اما به این که این شعر خوب است یا بد است رو آگاهی ندارن و مثل علم عبائر که اینها در حقیقت سطحی نگرن و از باطن خبری ندارن. لعمری ما یدر المتی و ازا قدا به اسفارهی ازارها خمل ما فی الغرائری، قسم میخورد به این شاعر به جان خودم که ما یدری المتی، متی در حقیقت هیچ آگاهی و شناختی نسبت به این مأمور ندارد، در حالی که در حقیقت خود رو صاحب نظر می داند. و ازا قدا به اسفارهی ازا ازراح ما فی الغرائری، اون چی که در نهاد او هست در حقیقت اون رو به اصطلاح خوب و مناسب و شایسته می داند. به هر حال این دو بیت ادبی در این راستاست که اون کسانی که خودشون رو در حقیقت صاحب نظر می دانند فقط با بدایع و فنون ادبی و مثلا فصاحت و بلاغت آشنایی دارند، اما با روح معانی و اسرار معارف خبری ندارند. اما فرمود که بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، این مسئله که ما ذکر کردیم، یعنی گفتیم که مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، این بد مسئله است، مثال خوب و مناسبی نیست. البته نسبت به اونها همین مثال حریه است، ولی خب این به لحاظ شخصیتی، خب انسان ها وقتی دانشمندان خود رو دانشمند بدانند اما از روح و باطن اون علم خودشون هیچ خبری نداشته باشند، یا در باب انتشار و ایمان و عمل به اون اقدامی نکنند، این در حقیقت مثال برای این دسته از افراد زده میشه و این کاملا موجب کسر شأن و مقام و جایگاه اونهاست. به اسم مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، اونهایی که معاذ الله حالا یا کذب نظری داشتن یا کذب عملی، در حقیقت اینها افرادی هستند که این گونه از مثل ها برای اونها شایسته است. و فی قوله مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، به آیات الله، این تنبیه بلیغ على کلیت هذه القضیه و حقیقت هذا المثل، این یک تنبیهی است، یک آگاهی است و یک اشعاری است، یک هشداری است بلیغ، برای اینکه این قضیه و حقیقت این مثل در حقیقت اختصاصی به جریان یهود و شأن یهودی ها و عالمان اهل کتاب یهود ندارد، بلکه هر کسی که معارفی را و حقایقی را تکذیب کند و ولی به ظاهر به اون معارف باور داشته باشد و او را در قالب‌های ظاهریش بخواهد بشناسد، این مثل حری و شایسته اوست. و فی قوله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله تنبیه بلیغ على کلیت هذه القضیه و حقیقت هذا المثل، که کلیت این قضیه این استش که اگر کسی با معارفی به ظاهر آشنا بود اما از باطن و اسرار و رموز اون هیچ خبری نداشت، این مثل برای او زده می شود. تنبیه بلیغ على کلیت هذه القضیه و حقیقت هذا المثل من غیر اختصاص ها به شأن الیهود، این رو ما نباید، درسته که این آیه تصریح دارد حمل و تورات بیان می کند، اما اختصاصی به تورات ندارد، می تواند در باب سایر صحف خصوصا قرآن هم این گونه باشد. من غیر اختصاص ها به شأن الیهود الذین کذبوا بآیات بالآیات، اون آیاتی که دالن علی اعجاز قرآن و جلالت قدر رسول الله صلوات الله و سلام علیه. این البته در ارتباط با قرآن و اسرار و رموز قرآن اگر کسی آشنا نباشد ولی به ظاهر آیات الهی بخواد حفظ و تجوید و امثال ذلک داشته باشد، این مثل برای او سازگار است. و بر از این هم ترقی میکنند با بل، میفهمند که نه اختصاصی هم به اینها هم ندارد، در باب تورات یا در باب قرآن نیست، بلکه من کل من جهد ما وراء فهمهی. همین سخن علی ابن ابی طالب که فرمود الناس اعداء ما جهلو، در حقیقت اینجوری باشن که هرچی رو که نمیدارن باش دشمنی کنن، انکار کنن، تردید کنن و امثال ذلک. اینها هم اگر ظاهر چیزی رو بدونن اما از باطن خبر نداشته باشن، اینها هم دقیقا در همون موضع هستن و این مثال برای اونها هم شایسته است. بل کل من جهد ما وراء فهمهی و انکر ما سوا ما اخذهو من معلم بمون، انکار کنن، انکار کنن فقط همون ظواهری رو که از معلمینشون و از اساتید و مشایخشون گرفتن، همون رو در حقیقت علم بدانن اما از اسرار و رموزش خبری نداشته باشن، این دسته از افراد هم در حقیقت مشمول این مسئله قرآنی خواهند شد. بل کل من جهد ما وراء فهمهی، هرچی که غیر از فهم خودش بود نسبت به او در حقیقت موضع جاهلانه بگیرد و برخورد منفی بکند. بل کل من جهد ما وراء فهمهی و انکر ما سوا ما اخذه من معلمیه، و انکار کند غیر از اون چرا که از معلمین و اشیاخ و مشایخ خودش قرار گرفته، انکر علا غیر بصیرتن او وصل الیه من ظواهر النقول و روایات، این آمده و به ظواهر نقلیات و سمعیات و روایات توجه کرده اما باطن از باطن اونها خبری ندارد، چه این مثالی برای اونها شایسته است. فهو حقیق به هذا التمثيل بالقياس الى ما جهده و انكره انت التحقيق. اینها وقتی محققانه با اونها سخن گفته بشود نمیپذیرند و انکار میکنند و در حقیقت در مقام مقابله قرار میگیرند. خب این در باب اشراق اول از اشراقات این مطلع خامس به اینجا در حقیقت میرسد که ما این مسئله رو شایسته چه کسانی بدانیم، چه کسانی مشمول این مسئله و تمثیل قرآنی هستند و قرآن نسبت به اونها چنین موضعی دارد که در حقیقت گویا دانشمندانی به ظاهر اما هماری چند، به قول جناب سعدی هماری چند هستند که برخی دقیقت در آستین خود فقط همین کتاب‌های ظاهری رو دارند و به ظواهر قرآن توجه میکنند. اما الاشراق الثانی المقصود من المثل، خب این مثل خدای عالم برای چی گفته، چه هدفی واقعا برای این مثل قرآنی وجود دارد؟ بفرمایند که ان قوله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله معناه بئس القوم، شاید این معنا رو در حقیقت این رو دنبال میکنند که واقعا کسانی که مشمول این تمثیلن چه کسانی هستند و چه کسانی امروزه در مقام به اصطلاح برخورد با قرآن این گونه عمل میکنند. میفرمایند که ان قوله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، این سخن خدا معناه یعنی بئس القوم، بدترین اقوام قومی هستند که مثلهم هازا، اینجوری هستند که اگه ما بخوایم برای این قوم مثالی بزنیم باید اینجوری بگیم که در حقیقت مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار يحمل اسفار. بعد می‌فرمایند که تصریح دارند به یهود، لأن الیهود انما صاروا مذمومین، یک، مطرودین عن باب الله، دو، چرا؟ لانکارهم حقیت الرسول و اعراضهم عن مطالعت آیات الله و جهودهم لما سمعوا من الحقائق الایمانیت و المعارف الربانیه التي لم يبلغ افهامهم الیه من قبل. خب در حقیقت واقعا اهل کتاب در مقابل پیغمبر صلوات الله علیه حضرت رو به تنگنا و سختی وادار کردند، چون اینها به هر حال موقعیت‌های علمی و اجتماعی کاذب رو احراز کرده بودند و اونها خودشون رو صاحب علم و دانشمند و صاحب دین می‌دانستند و لذا برای پیغمبر صلوات الله علیه خیلی اینها مزاحمت ایجاد کردند که نهایت هم به جریان مباهله حتی منتهی شده است. اینجا جناب سلام تعالی می فرماید که یهود در حقیقت جزء گروه مذموم و مطرود بود از باب الهی و از درگاه الهی. چرا؟ چون اینها هم پیامبر رو انکار کردن و حقیقت و به اصطلاح اصالت پیغمبر رو انکار کردن و هم از مطالعه آیات الهی احراز کردن و انکارشون هم به خاطر این بود که خودشون رو صاحب نظر می دونستن و می گفتن اون چرا که ما از مشایخمون گرفته ایم تماما اونها حقه و جهود هم و انکار اونها لما سمع من الحقائق الایمانیه، انکار می کردن اون چرا که از پیامبر صلوات الله علیه به عنوان حقائق ایمانی می شناختن و بیان می شد و المعارف ربانیت التي لم يبلغ افهامهم الیه، که دیگه اینها چون به ظاهر همین تورات خودشون دل بسته بودن دیگه افهامشون به این سمت تحول ندارد. من قبل افهامی که قبلا پر شده بودن از همین سخنان ظاهر بینها و لم يسمع من شیوخهم الماضین، و اینها از اساتید گذشته خودشون هم چنین مطلبی رو نشنیده بودند و معلمینشون و آبائهم السابقین، کما حکى الله عنهم بقوله ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. خب اینا چون با چنین به اصطلاح آمادگی روحی و ذهنی و اینها بودن و فقط اطلاعات سطحی از به اصطلاح مطالب کتابی خودشون داشتن، اینها در حقیقت مستحق چنین تمثیلی هستن. کما حکلا انهم به قولی ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین، اون چرا که از پیامبر گرامی اسلام می شنیدن انکار می کردن، گفتن ما از پدرانمون، از مشایخمون، از اساتیدمون چنین چیزایی نشنیدیم اصلا. خب مقصود از مثل اینه که یهود به رغم اینکه این حرف ها را میشنیدن به گونه انکار میکردن و جهد داشتن و میگفتن ما همچین چیزایی را از قبل نشنیده بودیم، از آبائمون ندانستیم، و چون خودشون صاحب علم دین می دانستن خب در مقام انکار قرآن هم بر آمدن. بعد ایشون می فهمد که و کل من حاضهی من حاضا صفته به نسب الى اهل کتاب و اصحاب الحکمت القرآنیه فی وراء معلومهی و فوق مفهومهی من الاعراض و الانکار اقترارن به ظواهر الاثار و ما سمعه و تلقفه من اشیاخه و معلمیه او اعجابن به ما حصله بالبحث و تکرار من غیر استکشاف استبصارن فهو داخل فی هذا الحکم و مکذبون لآیات و مکذبون لآیات الله بالحقیقه. خب در حقیقت این مسئله قابل توجه است، اختصاص به جریان تورات و توراتیان یا انجیل و انجیلیان ندارد، حتی در باب پیغمبر هم این سخن، این جریان وجود دارد و این جریان محکوم به این حکم است. لذا فهمود و کل من هازا صفته به نسب الى اهل الحق و اصحاب الحکمت القرآنیه فی وراء معلومه، کسی که نسبت به اهل حق، اهل معرفت و همچنین اصحاب حکمت قرآنی چنین نظری داشته باشند و اینها را فوق به اصطلاح معلومات اونها تدوین شده باشه، طبعا یک برخورد منفی می کنند. کل من هازا صفته به نسبه الى اهل الحق و اصحاب الحکمت القرآنیه فی وراء معلومه و فوق مفهومه من الاعراض و الانکار، که دقیقا اینها در مقابل اهل حق و اصحاب حکمت قرآنی اعراض و انکار دارند و اقترار مغرور شده اند به ظواهر آثار و اون چه که انسان می شنود و تلقفه من اشراقی، و اینکه اینها تلقی کرده اند و در ذهن خود جای دادن و فضایی برای خودشون فراهم کردن من اشیاخی و معلمی او اعجابن به ما حسلهو بالبحث و تکرار من غیر استنکافن و استعمارن فهم داخرون فی هازل حکم و مکذبون لآیات الله بالحقیقه. خب این حکم تمثیلی که بیان شد که مثل الذین حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل اسفارا، ذیل این آیه در حقیقت زمینه رو برای هر انسانی که چنین تفکری رو داشته باشد که در حقیقت این ظاهر را تمام معنا و حقیقت و رمز و راز قرآن بداند، به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد. اقترارا به ظواهر الآثار و ما سمعه و تلقفه من اشیاخه و معلمی به او اعجابن به ما حصله بالبحث و تکرار من غیر استکشافن و استبصار. اینا هم در حقیقت در شگفتی همین ظاهر موندن و این ظاهر و ظاهر زیبا و پرزرق و برقی که در حقیقت یک به اصطلاح لفافه ایست و پوشه ایست که روی این حقایق گذاشته شده و اینها فقط به همین لفافه، به این پوشه در حقیقت معتقد هستن. خب و از درونش که اعجاب آور است اطلاعی ندارن. خب اینها مستحق این حکمند. و کل من حاضر صفته به نسبه الى اهل الحق و اصحاب الحکمت القرآنیه فی وراء معلومه و فوق مفهومه من الاعراض و الانکار اقترارا به ظواهر الآثار و ما سمعه و تلقفه من اشیاخه و معلمی او اعجابا به ما حصله بالبحث و تکرار من غیر استکشاف و استبصار. اینا آمدن و گفتن عجب ظاهری، عجب فصاحتی، عجب بلاغتی، عجب صنعت بدیعی و امثال ذلک، و در اینها خرد شدن و اعجاب و شگفتی پیدا کردن. او اعجابن به ما حصله بالبحث و تکرار من غیر استکشاف و استبصار، بدون اینکه درون کاوی کنند و کاوی کنند و حقیقت زیباتر از این همه اینها را از باطن اونها بجویند و دنبال همین ظواهر افتاده اند. فاو داخلان فی هذا الحکم و مکذبون لآیات الله سبحانه و تعالی بالحقیقه. لأن مقاصد اهل الله، چون در حقیقت اینها اهل ظاهر با اهل باطن دقیقا متفاوت همان، گرچه از ظاهر به باطن و از باطن به ظاهر راه دارد، اما اینها در حقیقت این تقابل را و مقابله را که در حقیقت اهل الله چی میگن و اهل ظاهر چه میگن، اینها نمیتوانند نسبت به اینها بی تفاوت باشند. طبعا مواضع ناشایستی که اینها میگیرند اینها رو مستحق این تمثیل میکند. لأن مقاصد اهل الله به عینها معارف الکتاب و سنه و هو حری به هذا التمثیل ولأنه وإن لم يكن يهوديا نهله لكنه يهودي الخصله هستند. اگرچه اینها نهله یهودی رو ندارند، اینایی که با قرآن چه این تعاملی میکنند در حقیقت ملاک یهودیت در اونها هست، گرچه در جرگه یهودی به لحاظ تشریعی نیستند. لأن مقاصد اهل الله هی به عینها معارف الکتاب و سنه و هو حری به هذا التمثیل لأنه و ان لم یکن این اهل کتاب یهودی نهله نهله اونها و اون گروه منتسب اونها یهودی نیست، اما نکتتون لکنها یهودی الخصله، خصلت یهودی ها همینه که نسبت به اون چرا که پیامبر گرامی اسلام از رمز و رموز آیات الهی گفتن اینا برخورد ما سب اینا به هازا فی آبان الابلین رو داشتن. فکما ان القدریه مجوس و حاضه الامه، همونطوری که در روایات هم آمده است که قدریه ها اونهایی که قائل به قدرن و به اصطلاح به قضا و قدر نه بر مبنای اونچه که اهل ولایت گفتند و امامان بزرگوار بیان کردند، بلکه این قضا و قدر را یک نوع جبری میدانند، یک نوع الزامی میدانند که همه در مقابل اونها در حقیقت انسان باید سرخم بکند. فرماید که فکما ان القدریه مجوس و حاضه الامه فالظاهریه والمشبهه یهود و حاضه الامه یک، والباطنیه نصرانی حاضه الامه سه. خب ما هم قدریه داریم، هم ظاهریه داریم، هم باطنیه. این هر سه در حقیقت از جریان به اصطلاح، اولا این تمثیل شامل حال اینها خواهد شد و ثانیا که اینها روحن از جریان عراق و اینها خوششون نمیاد، یعنی مسئله اونچرا که در ادیان امروز به اصطلاح میگن قدریه یا ظاهریه یا باطنیه و امثال ذالک، و اما از حقیقت خبر ندارن و در قالب‌های مختلف و نهله‌های مختلف ظاهر شده اند، اینها البته از کسانی هستند که به اصطلاح دیگه این تمثیل شامل حالشون میشه و از چشم افتادن، ولو در ظاهر نسبت به این گونه از معارف اصطلاحاً خضوعی دارند. فکما ان القدریه مجوس و حاضه الامه فالظاهریه والمشبهه یهود و حاضه الامه والباطنیه نصرانی و حاضه الامه فان جمیع المذاهب القدیمه توجد فی امت نبینا. این اون چرا که پیامبر گرامی اسلام وارد کرده است از قرآن و سنت و امثال ذالک، اینها از روحش خبری ندارند، گرچه از ظاهر اطلاع دارند و اونها این رو میدونند که ظاهر قرآن نسبت به حقایق و واقعیت هایی که در کتاب اونها هست بسیار جامع‌تر و کامل‌تر است. فإن جميع المذاهب القديمة توجد في أمة نبينا صلى الله عليه وآله بواحد که يزيد عليها. در حقیقت همون جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن، همه فرقه های به اصطلاح دور از واقعیت اصیل امامیه و شیعه در حقیقت اینها در گمراهی و ضلالت هم فقط یک فرقه ناجی وجود داره و اون فرقه هم در حقیقت از جایگاه امامت ارتزاق می کنن. فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ الْقَدِيمَةِ تُوجَدُ فِي أُمَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ به واحدن که یزید و علیها، که یک به اصطلاح امر دیگری هم در این امت وجود دارد که باعث شده از او نجات بخشنده باشد. و هی الفرقه الناجیه و الباغون فی النار، اونایی که از این موهبت الهی استفاده نکردند در آتشن، کما دل علیه الحدیث المشهور و هاذه الفرقه الناجیه فی غایت الخمول و الخفاء و الندرت و الانزوا. در مقابل این 72 ملت و نهله های گوناگون و ترازهایی که اینها در حقیقت برای خودشون و ملت تعیین میکنن، همه و همه اینها در حقیقت باعث شده است که به اصطلاح از جریان اصیل فرقه ناجیه دور بمانند. و هاذه الفرقه الناجیه فی غایت الخمول و الخفاء و الندرت و الانزوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.